معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما در همین لحظه دارید 101مین قسمت از برنامه معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید. درود به شما شنوندگان فارسی زبان ساکن این دهکده جهانی، شمایی که به جای جهان پر از جنگ کنونی به جهانی پر از صلح فکر میکنید و در همین زمینه هم تلاش میکنید، درست مثل سوژه های برنامه ما، مثل زنان و مردان و شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح قدمی بلند برداشتن و باعث شدن که ما الان در دنیای امن‌تری زندگی کنیم. من هومن عبدی هستم، ازتون خواهش میکنم به جدیدترین معماران صلح هم گوش بدید. این هفته سال 1990 میخائیل گورباچوف قسمت دوم و آخر. همونطور که در برنامه‌های هفته پیش شنیدین، من به زندگی میخائیل گورباچوف پرداختم، به خانواده‌اش، تحصیلاتش، عضویتش در حزب کمونیست، ترقیش در حزب، سفرهاش به خارج از کشور، اصلاحات سیاسی و اقتصادیش در شوروی، رسیدنش به پست ریاست جمهوری، پایان دادن به جنگ سرد و بالاخره دریافت جایزه نوبل صلح توسط او. کمیته نروژی نوبل در مراسم اهدای جایزه به گورباچوف اینطور گفت که کمیته نوبل این جایزه را به خاطر نقش مؤثر رهبری او در ایجاد تغییرات بنیادی که در روابط شرق و غرب صورت گرفته است به وی اهدا می نماید. بدون شک رئیس جمهور گورباچوف از همکاری افراد و اقوام دیگر نیز برخوردار بوده است، اما نقش و تلاشی که او شخصاً به نمایندگی از اتحاد جماهیر شوروی ایفا کرده است برای ما به وضوح به اثبات رسیده است. به همین دلیل کمیته نوبل مصمم گردید که جایزه صلح نوبل سال 1990 را به او تقدیم نماید. با وجود تغییرات اساسی، اما هنوز جهان با کشمکش‌های بسیاری درگیر است، اما با این وجود شواهدی آشکارا نشان می‌دهند که روند صلح آغاز شده است. دو ابرقدرت شرق و غرب از مقابله‌های تهدیدآمیز خود دست برداشتند و در عوض قدم در راه همکاری و مذاکره نهادند. راه حل حال حاضر آن است که چارچوبی صلح‌آمیز برای تغییر و تحولی گسترده ایجاد کنیم. اهدای این جایزه به رئیس جمهور گورباچوف نشانه احترام نسبت به مردم اتحاد جماهیر شوروی و نمایانگر آن است که جهان خارج ناظر مبارزات آنهاست. اما از اونجایی که گورباچوف نتونست در مراسم دریافت جایزه حضور پیدا بکنه، نمایندهش آندره کوالوف، معاون وزیر امور خارجه شوروی، نطق گورباچوف رو برای حضار خوند. گورباچوف در این پیام اظهار داشته بود: من جایزه صلح نوبل سال 1990 را برای شخص خود نمی‌دانم، بلکه آن را متعلق به پدیده‌ای که ما آن را پروستوریکا یعنی اصلاحات اقتصادی می‌نامیم و همچنین متعلق به نوآوری در تفکر سیاسی که برای سرنوشت انسان در سراسر جهان اهمیت حیاتی دارد می‌دانم. این جایزه تأکید می‌کند که پروستوریکا و نوآوری در تفکر سیاسی تنها متعلق به مردم اتحاد جماهیر شوروی نیست، بلکه متعلق به همه مردم جهان است و بخشی است جدا نشدنی از تقدیر بشر و آینده صلح‌آمیز آن. Thank you. با وجود اینکه اصلاحات سیاسی گورباچوف عملاً برای رشد مردم سالاری در شوروی بود، اما سیاست‌های اقتصادیش این کشور را دچار مشکلات بیشتری کرد. در پایان دهه 1980، شوروی از کمبود شدید منابع اولیه غذایی مثل گوشت و شکر رنج می برد و به همین خاطر دوباره سیستم جیره‌بندی کوپن‌های غذایی زمان جنگ که طبق اون هر فرد در ماه می تونست مقدار معینی از هر محصول رو مصرف کنه برقرار شد. از طرف دیگه اصلاحات سیاسی او هم باعث شد انواع جنبش‌های ناسیونالیستی قومی و حتی ضد روسی در جمهوری‌های وابسته به شوروی قد علم کنند. یعنی در واقع گورباچوف سهواً باعث آزاد شدن نیروی شده بود که همونطور که می‌دونین باعث نابودی اتحاد جماهیر شوروی شد. قبل از فروپاشی گورباچوف به جدایی طلب‌ها پیشنهاد معاهده‌ای رو داد که طبق اون یک فدراسیون داوطلبانه در یک اتحاد شوروی دموکراتیزه ایجاد بشه. با این پیشنهاد بعضی ها موافق بودن، اما کسانی مثل بوریس یلتسین معتقد بود که یک جهش ناگهانی به اقتصاد باز نیازه و حتی حاضر بود برای نیل به اهداف خودش اتحاد شوروی رو تجزیه بکنه. اما در نقطه مقابل تندروهایی بودند که با هر چیزی که منجر به تجزیه شوروی بشه به شدت مخالف بودن. تندروها در اوت 1991 کودتا کردند. اونا حتی گورباچوف رو برای 3 روز در خونه حبس و از قدرت عزل کردند. اما گورباچوف آزاد شد و به قدرت برگشت. اما پس از این وقایع متوجه شد که هیچ کدوم از نهادهای قدرت به فرمانهاش عمل نمی کنن. اما در عوض به حرف یلتسین گوش میدن. در نتیجه در اواخر دسامبر 1991 گورباچوف از قدرت کناره گرفت، اتحاد سوسیالیستی جماهیر شوروی از هم پاشید و بوریس یلتسین شد اولین رئیس جمهور روسیه. بعد از این گورباچوف همچنان به فعالیت‌های سیاسیش ادامه داده. او بنیاد گورباچوف را راه اندازی کرد و علاوه بر این در سال 1993 صلیب سبز بین المللی رو تأسیس کرد که یکی از سهامی مالی منشور زمینه، منشوری که به نوع اعلامیه جهانی درباره اصول و ارزش‌های مهم و اساسی که برای ساختن یک جامعه جهانی صلح‌آمیز لازم شمرده میشه. بعدتر در سال 1996 گورباچوف کاندید ریاست جمهوری روسیه شد، اما از اونجایی که زیاد تو روسیه محبوب نیست فقط تونست 1% از آرا رو به خودش اختصاص بده. بعد از کنارگیری میخائیل گورباچوف برنده جایزه نوبل صلح سال 1990 از قدرت، او بارها در کانالهای تلویزیونی ظاهر شد، به بازی در فیلم در نقش خودش پرداخت، با نوش تو آگهی‌های تبلیغاتی حضور پیدا کرد و سخنرانی‌های زیادی رو در روسیه و خارج از اون ایراد کرد. او در این سالها 2-3 مرتبه سعی کرد حزب سیاسی ایجاد بکنه، اما در این امر خیلی موفق نبود. گورباچوف از کسانیه که از سیاست‌های کشورهای جهان نسبت به هم انتقادهای زیادی کرده. از جمله او منتقد 2 بمباران ناتو در سال 1999 در یوگوسلاوی و همچنین جنگ عراق در سال 2003 هر دو به رهبری ایالات متحده است و در سخنرانی‌هاش به شدت نسبت به اینها اعتراض کرده. او گفته پیامد این سیاست‌ها اقدامات یک جانبه است، جنگ است، نادیده گرفتن شورای امنیت سازمان ملل است، نادیده گرفتن قوانین بین المللی و نادیده گرفتن اراده مردم، حتی مردم آمریکا است. گورباچوف بارها به مراسم سالگرد فروپاشی دیوار برلین دعوت شده. او در این مراسم بارها در سخنرانی‌هاش از ناتوانی قدرت‌های جهانی پس از پایان جنگ سرد در حل تنش‌های بین‌المللی از جمله در یوگسلاوی سابق، خاورمیانه و بحران اوکراین انتقاد کرده و گفته خونریزی در اروپا و خاورمیانه که پس زمینه اون ناکامی قدرت‌های بزرگ در گفتگوست، مایه نگرانی عظیمی است. گورباچوف گفته با اینکه فردی خوشبینه، اما شرایط فعلی جای زیادی رو برای خوشبینی باقی نمیذاره. او گفته دنیا در آستانه جنگ سرد جدیدیه. بعضی حتی معتقدن که این جنگ سرد همکنون شروع شده. جالبه که بدونین در سال 2009 گورباچوف آلبوم موسیقی رو هم با صدای خودش و نوازندگی نوازنده روس آندره ماکاروویچ به بازار ارائه داده. آلبومی که در اون گورباچوف تصنیف‌های عاشقانه قدیمی روسی رو با عنوان آهنگ‌هایی برای روسیه منتشر کرده و کلیه درآمدش رو اختصاص داده به مؤسسه خیریه‌ای که به یاد همسرش تأسیس کرده.
زاپلونی سوازکی استارخ پیشم Мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно.
علاوه بر این، گورباچوف در تمام این سالها از طریق ملاقاتهاش با مقامات آمریکایی سعی کرده روابط پر از تنش آمریکا و روسیه رو بهبود ببخشه. از جمله در مارس 2009 که او با اوباما و بایدن دیدار کرد تا از میزان تنش‌های بین دو کشور مقداری کم بکنه. در حال حاضر هم زندگی این پیرمرد سیاستمدار که کاراش تأثیر بسیار شگرفی بر همه مردم گذاشته، خلاصه شده به سخنرانی، مصاحبه، نوشتن خاطرات و سپری کردن اوقات فراغتش با خانوادش، دخترش، نوه‌هاش و نتیجه‌اش.
Серце словно раненная птица тянется к измятому письму.
دوستای عزیز، مرسی که به 101مین برنامه معماران صلح هم مثل همه سطح قبلی گوش دادید. با آرزوی اینکه شما در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشین و دوران پیریتون رو با یک دوجین نوه و نتیجه سپری کنید، من هومن عبدی تا هفته آینده باهاتون خداحافظی میکنم. شاد باشید و خدا نگهدار.
Как будто всё вернулось снова, как будто оно со мною ты. Как будто всё вернулось снова, как будто оно со мною ты.